ساعت 23 ایران. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. رئیس هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران مذاکرات کارشناسی در وین را جدی و مفید خواند. وزیر بهداشت ایران از احتمال ورود بیماری ابولا به کشور خبر داد. حسن قاضی‌زاده هاشمی همچنین تعداد قربانیان اسید پاشی های اخیر در اصفهان را 4 نفر اعلام کرد. درود شنوندگان ارجمند. حمید بعیدی نژاد رئیس هیئت مذاکره کننده کارشناسی هسته‌ای گفتگوهای کارشناسی ایران و گروه 5+1 را جدی، فشرده و مفید توصیف کرد. وی روز پنجشنبه به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت دو طرف معتقدند که مباحث مطرح شده در این جلسات برای یافتن راه حل‌های نهایی مؤثر و مفید بوده است. مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5+1 روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در وین برگزار شد. به گزارش ایرنا میزان غنی‌سازی اورانیوم، نحوه لغو تحریم‌ها و مدت زمان توافق نهایی از موضوعات اصلی این مذاکرات بوده است. حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز پنجشنبه از احتمال ورود بیماری ابولا به ایران خبر داد. وی در حاشیه اجلاس رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی به خبرنگاران گفت ایران برای مقابله با بیماری ابولا آمادگی نسبی دارد و اقدامات لازم را برای مقابله با این بیماری از 6 ماه پیش آغاز کرده است. وزیر بهداشت با بیان اینکه بیمارستان‌های ایران برای مراقبت از بیماران مبتلا به ابولا اتاق‌های ایزوله ندارند، از تجهیز آزمایشگاهی ویژه به این منظور خبر داد. بیماری ابولا که بیشتر در کشورهای گینه، لیبریا و سیرالئون در غرب آفریقا گسترش یافته، تا کنون جان حدود 4900 تن را گرفته است. حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت همچنین تعداد قربانیان اسید پاشی های اخیر در اصفهان را 4 نفر اعلام کرد، اما در این حال گفت این تعداد از ابتدای سال جاری تا کنون به 9 نفر می رسد که 4 نفرشان مرد بودند. به روز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران تأکید کرد که وزارت بهداشت اقدامات لازم را برای درمان این افراد انجام خواهد داد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، سهیلا جورکش، یکی از قربانیان اسید پاشی در اصفهان که چشمای او توسط وزیر بهداشت معاینه شده بود، روز پنجشنبه در تهران تحت عمل جراحی چشم قرار گرفت. معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست روز پنجشنبه از ارائه گزارشی درباره بنزین‌های سرطان‌زا به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی خبر داد. گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از صفحه فیسبوک معصومه ابتکار نوشته وضعیت آلودگی هوا و تأثیر بنزین آلوده بر سلامت انسان از مواردی است که در این گزارش به آن اشاره شده است. در این گزارش همچنین آمده که بالا بودن میزان آلاینده‌های موجود در بنزین‌های پتروشیمی مانند بنزن عامل اصلی بروز سرطان است. معصومه ابتکار با بیان اینکه آلودگی هوا بر سلامت بیش از 30 میلیون شهروند ایرانی تأثیر می‌گذارد، بر لزوم حل این مسئله تأکید کرد. و کاروان ورزشی ایران در بازی‌های پاراسیایی 2014 روز پنجشنبه نیز 32 مدال دیگر کسب کرد و به این ترتیب تعداد مدال‌های ایران در این بازی‌ها به 112 مدال رسید. تیم ایران در این دوره از رقابت‌های پاراسیایی تاکنون در جایگاه 4 است. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا که مسائل زیست محیطی را در کانون توجه قرار می‌دهد.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده اسدی هستم و یک بار دیگه تو این برنامه محیط زیست رادیو فردا با شما. چقدر امکان ممنوعیت شکار در ایران وجود داره؟
حداقل برای یه مدتی شکار ممنوع بشه تا اینکه یک استراحتی به حیات وحش داده بشه.
بحران آب و خشکی تالاب‌ها در ایران موضوع گزارش برنامه پیشرفت توسعه ملل متحد و سازمان جهانی بحران آب و غذا در استرالیا.
مسئله آب و بحران آب در ایران نه که در هر کجای دنیا یه مسئله کاملا استراتژیک و همه سازمان‌ها و ارگان‌ها رو به کمک می‌طلبه.
یک خانه، یک زمین.
موضوع بحران آب و خشکی رودها و تالاب‌ها در ایران در بهار سال 93 تعدادی از کارشناسان بین‌المللی را گرد هم آورد و با کمک بعضی از کارشناسان ایرانی یک بسته پیشنهادی آماده کردند و بر اساس شرایط تالاب‌های در خطر ایران راهکارهایی را ارائه کردند. این تلاش از سوی برنامه پیشرفت و توسعه ملل متحد یا UNDP انجام شد و در گزارشی درباره وضعیت تالاب‌ها در ایران و شرایط زیست محیطی آنها راهکارهای زمان‌بندی شده برای ریشه‌یابی آسیب ها به تالاب‌های ایران ارائه شد که روزگاری در معاهده رامسر نامشون ثبت شده بود. توی این بسته پیشنهادی مشخص شد که کدام تالاب‌ها هنوز جان دارند و میتونن نجات پیدا کنند و کدام‌ها در معرض خطر بیشتر هستند. اعظم بهرامی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته محیط زیست و فیزیک انرژی‌های تجدیدپذیر در شهر تورینو در ایتالیا که این پژوهش رو خونده میگه
ما حدود 31 حوزه آبریز داریم توی ایران به شکل ثانویه که البته 6 تا منطقه کلیدی هست. با توجه به جغرافیای ایران که 84% تقریبا خشک و نیمه خشکه، به نظر میرسه که یه سری از این تالابا به طور کلی از نقشه حذف شده و یه تعداد کمی که باقی مونده قاعدتا بسیار عملی به نظر میرسه که دولت توجه ویژه بکنه به این موضوع. کما اینکه ما ارگانای ربط زیادی هم داریم که در مورد محیط زیست مسئولن. مسئله آب و بحران آب در ایران نه که در هر کجای دنیا یه مسئله کاملا استراتژیک و همه سازمان‌ها و ارگان‌ها رو به کمک می‌طلبه برای حلش. شیوه جدیدی که دولت در ایران در پیش گرفته که مرتب این مسئولیت رو به گردن مردم می‌ندازه و از اونها می‌خواد که با کمتر مصرف کردن موضوع حل بکنن، بدون اینکه توجه بکنه که مسائل محیط زیستی در طول زمان به وجود میاد. یعنی وضعیتی که برای آب در شرایط فعلی در ایران به وجود اومده برمیگرده به سیاست‌گذاری‌های غلط و یا عدم سرمایه‌گذاری مناسب توی 10 یا 15 سال پیش.
خبرگزاری ایسنا گزارش داده که معاون نماینده برنامه پیشرفت و توسعه ملل متحد یا UNDP در ایران به استفاده شدید آب در بخش کشاورزی ایران هم اشاره کرده و درباره استفاده از کودهای شیمیایی ابراز نگرانی کرده که به گفته او باعث نابودی شدید و سریع محیط زیست در هر منطقه میشه. در کنار این گزارش UNDP، سازمان جهانی بحران آب و غذا در استرالیا به نام راهبردهای آینده هم یک گزارش و پژوهش به نام بحران آب در ایران منتشر کرده و به تحلیل زیربنایی وضعیت آب در ایران به عنوان یک زیرساخت سرمایه ملی و محیط زیستی پرداخته. تو این گزارش از چگونگی مدیریت آب به شکل سنتی تا مدرن آن در ایران گفته شده، روشی که گویا سنتی آن بیشتر جوابگوی شرایط زیست محیطی کشور بوده. اعظم بهرامی که این گزارش رو هم خونده و روی اون کار میکنه.
تو این گزارش اشاره شده که حدود 2000 سال پیش در ایران قنات وجود داشته و با اسم همین قنات هم در گزارش ذکر شده که اونو شاهکار معماری ایران میدونستن. مهمترین ویژگیش این بوده که به اندازه‌ای که طبیعت آب رو شارژ می‌کرده مصرف می‌کردن و برای همه به یک اندازه عادل در دسترس بوده و در واقع تشویق می‌شدن همه اون خاصیت طبیعت و اون ویژگی‌های طبیعی که در مورد آب وجود داشته در دامن طبیعت از بین نبرد. سیاست‌گذاری که در طول این دوره اومدن سعی کردن که مدیریت رو مدرن بکنن، اما موضوع این بود که مدیریت مدرن به ابزار مدرنیت نیاز داره.
بخش دیگه از این گزارش به وضعیت برخی از دریاچه‌های رو به مرگ ایران اختصاص داره که اکولوژی و زیست بوم اونها هم تقریبا نابود شده. اعظم بهرامی:
یه سری از دریاچه‌های مثل بختگان، مهالو و دریاچه پریشان رو به لحاظ اکوسیستمی غیر قابل برگشت ذکر کرده. یعنی انقدر این خشکسالی و این سدسازی‌هایی که در مدت طولانی اتفاق افتاده و رگ حیات این دریاچه‌ها رو بسته طولانی مدت پیش رفته که اینها رو غیر قابل برگشت می‌دونه و میگه که از جغرافیای ایران حذف شدن.
هدر رفتن آب در بخش کشاورزی ایران مثل بسیاری از گزارش‌ها و انتقادهای داخلی دیگه تو این گزارش هم به چشم می‌خوره. در این گزارش از راه‌های بومی در ایران برای نجات هر آنچه باقی مانده گفته شده و برای انجام اونها توصیه‌هایی مطرح شده.
گذشته از موضوع انتقال آب و شیرین کردن آب دریا، به نظر میرسه قابل امکان ترین موضوع تصفیه فاضلاب باشه در ایران، این در آبیاری کشاورزی و بخش صنعتی از اون استفاده بکنن. موضوع بعدی هم اینه که پروژه سدسازی که وجود دارن باید بررسی بشن که اینا چقدرش مفیده و چقدرش قابلیت اینو داره که متوقف بشه و یا تغییر پیدا بکنه.
بعضی از کارشناسان و پژوهشگران در زمینه محیط زیست در ایران معتقدند دولت با نگاه دقیق به این گزارش ها و یاری گرفتن از نیروهای بومی هنوز میتونه کارهایی رو برای نجات آنچه که از آب در کشور باقی مونده انجام بده.
یک خانه، یک زمین.
در حالی که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران از بازنگری در سیاست‌های شکار در کشور میگه و ممنوعیت شکار، برخی از کنشگران در زمینه حقوق حیوانات تاکید دارن که گوششون از این حرف‌ها پره. معصومه ابتکار از در خطر بودن بسیاری از گونه‌های جانوری در ایران میگه و اینکه شکار حتی با سلاح مجاز هم ممنوعه. اما رضا جوالچی، سخنگوی انجمن حمایت از حیوانات در ایران، میگه این شرایط همین الان هم حاکمه و چیزی بر اساس این سخنان تغییر نکرده.
خانم ابتکار گفتن شکار کردن ممنوعه مگر اینکه با مجوز سازمان حفاظت محیط زیست باشه. خب قبلا هم به همین صورت بوده، یعنی کسانی که میخواستن شکار کنن موظف بودن که از سازمان حفاظت محیط زیست پروانه شکار دریافت کنن، یعنی اینکه هیچ تغییری داده نشده. این یکی از خواستهایی بوده که همیشه انجمن حمایت از حیوانات از سازمان حفاظت محیط زیست داشته که اگر که نمیخوان برای زمان طولانی شکار ممنوع کنن، حداقل برای مدتی شکار ممنوع بشه تا اینکه یک استراحتی به حیات وحش داده بشه. تا حالا هیچ ممنوعیتی برای شکار، چه به صورت دائم چه به صورت موقت، از سوی سازمان حفاظت محیط زیست در نظر گرفته نشده.
مسئولان سالهاست که از برنامه‌ریزی و فرهنگسازی برای کاهش و تعطیلی شکار غیر مجاز در کشور میگن. دلیلش حیات وحش آسیب پذیر و آزاردیده ایرانه و گونه های در معرض خطر جانوری که با وجود غیر مجاز بودن همچنان شکار میشن و پوستشون تبدیل به کیف و کفش میشه یا عکس های یادگاری با جسد اونها در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه. زمستان سال 92 بود که برخی از مقام های زیست محیطی در ایران اعلام کردند قصد دارند برای حمایت از حیات وحش در کشور شکار حیوانات رو به مدت 5 سال و شکار پرندگان رو برای 3 سال ممنوع کنند و سازوکار صحیحی برای شکار مشخص کنند. اما رضا جوالچی، فعال حقوق حیوانات و سخنگوی انجمن حمایت از حیوانات در تهران، میگه این اتفاق هنوز نیفتاده.
الان که مجوز شکار صادر میشه، ممکنه با بعضی از شکارچی‌ها نتونن برخورد کنن، چون ممکنه بعضی از اینا مجوز داشته باشن، برخی نداشته باشن. که خیلی از این شکارچی‌ها یه مجوز میگیرن، ممکنه ده‌ها برابر اون چیزی که تو مجوز بهشون اجازه داده شده اقدام به شکار بکنن که حالا غیرقانونی هست.
سایت سازمان حفاظت محیط زیست فهرست بلند بالایی از مناطق شکار ممنوع رو منتشر کرده که دست کم 150 منطقه با جزئیات نام برده شدند. بر اساس این فهرست، مساحت کل مناطق شکار ممنوع اندازی ممنوع نسبت به کل مساحت کشور 6.2%. از آذربایجان شرقی تا سیستان و بلوچستان و کردستان و گیلان و هرمزگان و گلستان در این فهرست منطقه‌ای دارند که شکار و تیراندازی در اونها ممنوعه. چند ماه پیش بود که چند شکارچی در کردستان اسلحه هاشون رو به شکل نمادین کنار گذاشتند و اعلام کردند دست از شکار میکشند. روندی که به گفته برخی فعالان حقوق حیوانات در برخی شهرهای دیگه هم تکرار شد. هرچند که هنوز شکار در برخی از مناطق ایران از افتخارات محسوب میشه و تاکسیدرمی کردن جانوران فن رایجی برای نگهداری پیکر آنها در برخی خانه ها و مغازه هاست. به گفته رضا جوالچی در تهران، ممنوعیت شکار باید به شدت پیگیری بشه، وگرنه میتونه با زیرزمینی شدن اون عواقب بدتری برای حیات وحش به دنبال داشته باشه.
من تصور میکنم اگر شکار ممنوع بشه، طبیعتاً تولید اسلحه شکاری هم متوقف خواهد شد، فروشش متوقف خواهد شد و هر کسی که اسلحه شکاری دستش باشه مشخصه که داره خلاف قانون عمل میکنه و برخورد با این اشخاص بسیار ساده‌تر و راحت‌تر خواهد شد.
بخش دیگه‌ای از موضوع مرتبط با شکار محیطبانان هستند. ده‌ها محیطبان در کار خودشون کشته شدند. گفته میشه اونها بیشتر با شکارچیان غیر مجاز در مناطق شکار ممنوع درگیر میشند. چند محیطبان در انتظار اجرای حکم اعدام و ده ها تن برای پرداخت دیه در زندان ها هستند. چندی پیش حکم اعدام یک محیطبان منطقه حفاظت شده دنا بعد از چند بار نقض از سوی دیوان عالی کشور برای سومین بار از سوی دادگاه کیفری استان تایید شد. نظرتون رو در مورد وضعیت بحران آب و خشکی تالاب ها در ایران برای ما بنویسید. zist@radiofarda.com
به روزمرگی تن نمیدم. از امروز تا فردا زندگی میکنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.